سرخط سه خبر مهم در برنامه امروز تلویزیون آشنا صدای آمریکا از واشنگتن. معین سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان بار دیگر به ادامه محرومیت دختران از آموزش واکنش نشان داده و گفته است که این تصمیم بر اساس شریعت اسلامی نه، بلکه بر مبنای طبیعت طالبان اتخاذ شده است. منشی عمومی شورای پناهندگان ناروی گفته است که در ولایت هرات با شماری از خانواده هایی که به تازگی از ایران برگشتند دیدار کرده که به گفته او آنان در حال حاضر با فقر و ناامیدی شدید به سر میبرند. و آتش‌بس در غزه امروز یکشنبه با 2 ساعت تأخیر در حالی نافذ شد که حماس آمادگی خود را بر رهایی 3 گروگان اعلام کرده است. سلام شنونده ها و بیننده های گرامی تلویزیون آشنا صدای آمریکا. سلام دارم خدمت شما بیننده های گرامی. برنامه امروز یکشنبه 19 ماه جنوری سال 2025 میلادی را که بر روی ماهواره صفحات اجتماعی فیسبوک و وبسایت دری و پشتوی صدای آمریکا نشر می شود در خدمت هستیم. در ضمن شما می توانید این برنامه را اکنون روی رادیو روی موج متوسط 972 کیلوهرتز نیز بشنوید. من محمد احمدی هستم. نخست مطالبی در مورد افغانستان. شیر محمد عباس استانکزی معین سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان بار دیگر به ادامه محرومیت دختران از آموزش واکنش نشان داد و گفت که این تصمیم مطابق شریعت اسلامی نه، بلکه بر اساس به گفته او طبیعت خود طالبان گرفته شده است. او از رهبران طالبان خواست که هر چه زودتر مکاتب را بر روی دختران باز کنند. همکارم فوزی احسان در این باره گزارشی را تهیه کرده است.
شیر محمد عباس استانکزی بر روز شنبه در نشسته در خوست گفت هیچ بهانه ای و دلیلی برای بسته ماندن مکاتب و دانشگاه ها برای دختران در افغانستان وجود ندارد و از رهبر این گروه خواست که مکاتب را برای دختران باز کند.
در این زمینه هیچ بهانه و دلیلی وجود ندارد و نداشته است. در زمان جناب رسول الله دروازه علم برای مردان و زنان باز بود. امروز تمام دنیا به همین دلیل با ما درگیرند و به همین دلیل از ما انتقاد میکنند. ما در راه روان هستیم که ناشی از طبیعت خود ماست، نه از شریعت.
استانکزی اضافه کرد که آنان در روز قیامت در این مورد به دختران و زنان پاسخگو خواهند بود. هدیه صاحبزاده فعال حقوق بشر در واکنش به این اظهارات آقای استانکزی گفت
پس باید گل بهار نمیشه، باید این عضو طالبان در سطح بین الملل و در گوش جهان این را بگوید که طالبان یک گروه است که زن ستیز هستند و اینها نمیگذارند که زنان به مو سطح آگاهی کامل برسند و آپارتاید جنسیتی را به صورت مطلق در جامعه افغانستان پیاده کردند. تا زمانی که اینا بر خود واقعا تلقین نکنند که بله زنان حق تحصیل دارند، هیچگاه نمیتونند با یک گپ که در سوشیل میدیا ها میزنند جهان را متقاعد بسازه یا طالبان را متقاعد بسازه، چون طالبان هیچگاه به این امر پایبند نیستند که زنان باید تحصیل بکنند، زنان باید حق حقوق کامل خود را داشته باشند.
به اساس یک گزارش دیگر، منشی عمومی شورای پناهندگان ناروی در سفر به افغانستان محرومیت دختران از آموزش در این کشور را غیر قابل تحمل خوانده و گفته است در حال حاضر جهان این کشور را فراموش کرده است. یان اگلند منشی عمومی این شورا روز شنبه با نشر پیام‌های در شبکه اجتماعی ایکس گفته است که شمار زیادی از دانش آموزان دختر که از مکتب محروم شدند به جای ادامه آموزش به قالین بافی رو آوردند. او این وضعیت را ناامید کننده خوانده است. فوزیه احسان، تلویزیون آشنا صدای آمریکا، واشنگتن.
دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشری سازمان ملل متحد اوچا در افغانستان میگوید که از ماه جنوری تا اکتبر سال 2024 برای 17.7 میلیون نفر حداقل یک مرحله کمک غذایی و خدمات صحی فراهم شده است. این اداره ملل متحد روز یکشنبه با نشر گزارشی گفت که در این مدت برای 9.6 میلیون نفر افغان کمک غذایی، 7.6 میلیون نفر خدمات صحی و برای 6.4 میلیون نفر دیگر در بخش زراعت کمک کرده است. بر بنیاد معلومات اوچا، ملل متحد برای رسیدگی به نیازمندان در افغانستان در سال 2024 میلادی 3.7 0.6 میلیارد دلار درخواست کرده بود که اما 38% این بودجه تامین شده بود. به گفته اوچا با کاهش بودجه سازمان ملل متحد شماری از برنامه‌های خود را در سال گذشته به شمول ادامه کمک غذایی به نیازمندان را قطع و یا محدود کرد. بعد از یک وقفه کوتاه و گزارش هایی از جهان به ویژه در مورد برقراری آتش‌بس در غزه و آمادگی ها در واشنگتن برای برگزاری مراسم تحلیف ریاست جمهوری می‌پردازیم. با ما همراه باشید.
تحلیف دونالد ترامپ، پوشش لحظه به لحظه مراسم تحلیف 47th رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا را در گزارش های ویژه و زنده از قصر کانگرس روز دوشنبه اول دلو 1403 خورشیدی مصادف با 20 جنوری 2025 میلادی از نشرات تلویزیونی، رادیویی، ماهوارایی و شبکه‌های دیجیتالی صدای آمریکا دنبال کنید.
آتش بس در غزه امروز یک شنبه با 2 ساعت تأخیر در حال نافذ شد که حماس آمادگی خود را بر رهایی 3 گروگان اعلام کرده است. همکارم لینا رزبه در این گزارش به این موضوع پرداخته است.
آتش بس در غزه امروز یک شنبه نافذ شد و حماس اسمای 3 گروگان را که پلان دارد در طول روز یک شنبه رها کند ذکر کرد. این تصمیم با حدود 2 ساعت تأخیر در انفاذ آتش بس ارائه شد. اسرائیل در اوایل روز گفته بود که تا زمان دریافت این اسما به جنگ ادامه می‌دهد. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در اوایل روز یک شنبه در مورد این تأخیر گفت که حماس طبق تعهد خود به ارائه اسامی این 3 گروگان که قرار است در بدل جمعی از مبوسین فلسطینی رها شوند عمل نکرده است. این توافق یک روند طویل و نامطمئن را روی هدف ختم جنگ و بازگرداندن تقریبا 100 گروگان که در حمله 7 اکتبر سال 2023 حماس گروگان گرفته شده بودند آغاز می کند. برای باشندگان تل‌آویو و خانواده های گروگان ها مهمترین چیز بازگرداندن همه آنهاست.
بیقرار و نگران هستم. منتظرم که نام ها منتشر شود. نگرانم و نمیدانم که آنها چگونه و در چه وضعیت خواهند رسید. ما نام ها را نشر کردیم ولی نمیدانم که این نام ها با نام هایی که آنجاست مطابقت دارد یا نه. نمیدانم خانواده ها چگونه شب ها و خصوص امروز را سپری میکنند و ما واقعا هیچ کس را نداریم که اعتماد کنیم.
برخی از باشندگان تل‌آویو اعتبار انفاذ این آتش بس را به دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده میدهند.
ما در طول 15 ماه گذشته مصروف درگیری این جنگ هستیم و فکر میکنیم که رئیس جمهور منتخب ترامپ تفاوت واقعی را ایجاد کرده و تهدید او واقعا بر آنچه میگذرد تاثیرگذار بود و ما میدانیم که چقدر فشارهای بین المللی مهم است.
از سوی دیگر بعد از به تعویق افتادن انفاذ آتش بس و روز یک شنبه در حملات اسرائیل بر باریکه غزه حداقل 8 تن کشته شده است. شفاخانه ناصر در شهر خان یونس در غزه این تلفات ناشی از حملات روز یک شنبه را تایید کرد و گفت که این واقعه 2 ساعت بعد از آن که باید آتش بس انفاذ می شد به وقوع پیوسته بود. دینا روزبه، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
طوری که در گزارش پیشتر ذکر شده امروز بعد از ماها جنگ بین اسرائیل و حماس در غزه آتش بس نافذ گردید. حالا برای بحث و بررسی اهمیت این آتش بس و تأثیرات آن بر امنیت منطقه به ویژه افغانستان با آقای داوود قیومی، پژوهشگر مطالعات صلح و امنیت در دانشگاه لارنشن کانادا صحبت میکنیم. آقای قیومی سلام، صبحتان بخیر، خوش آمدیم به برنامه. چطور شد که بعد از 1 سال بیشتر جنگ اسرائیل و حماس آتش بس نافذ شد؟ به نظرتون برنده و بازنده این جنگ کدام طرف بوده؟ البته که این واقعیت هم هست که بازنده اصلی مردم ملکی با تلفات زیاد بوده.
سلام خدمت شما و بیننده گرامی. خب ببینین، قبل از اینکه در ارتباط به نقش کشورهای منطقه و مخصوصا بازیگرهای بین‌المللی در مورد آتش بسی که بین حماس و اسرائیل ایجاد شده بحث بکنیم، بدون شک آتش بس و پایان تنش بین طرفین یک پیشرفت قابل توجه است. پس از عمدتاً 15 ماه جنگ و درگیری، به ویژه حملات بی‌رحمانه‌ای که ارتش اسرائیل در مناطق فلسطین داشت، بدون شک تلفات بیشتر مردم پرداخت، قربانی زیاد مردم داد، بنابراین میتونه که یک پیشرفت باشه. و از طرف دیگه یا آتش بس یک فرصت ایجاد میکنه و کمک های بشر دوستانه که به شدت مردم در فلسطین در مناطق مختلف با کمک های بشر دوستانه جامعه جهانی نیاز دارند. و در عین زمان آتش بس در صورتی که دائمی باشه، زمینه های گفتگو را بین طرفین، بین اسرائیل و فلسطین به خاطر پیدا کردن یک راه حل سیاسی کمک میکنه. اما البته کشورهای زیادی نقش داشتن، مخصوصا در آتش بسی که ایجاد شده، بازیگرهای منطقه‌ای مثل قطر، مصر و در عین زمان امریکا، این کشورها نقش بسیار زیاد داشتن. فشارها بالای نخست وزیر اسرائیل افزایش پیدا کرد و از طرف دیگر برداشت می است که امریکا پیامشی بود که ممکن است کمک های نظامی که در گذشته در اختیار نتانیاهو قرار می داد اونا محدود شود و بالاخره زمینه فراهم شد و آتش بس صورت گرفت. اما عوامل زیادی وجود داره که این به مسیر پیشرفت یک گفتگوی سیاسی منجر میشه. ممکن است که دوباره هم آتش بس دائمی نباشه، موقتی باشه، دوباره جنگ ها آغاز شد.
آقای قیمی، باز معذرت، چون فرصت کم است، میخوام که کمی فشرده تر صحبت بکنم. این توقف جنگ در شرق میانه تا چه حد میتونه زمینه ای برای تغییر توجه کشورهای جهان به موضوع افغانستان بپردازه؟ جنگ در اوکراین طولانی شد، در شرق میانه بیش از یک سال شد، افغانستان قبلتر از اون با بحران مواجه بود، بعضیا به باور بودن که توجه کم شده بود. حالا فکر میکنین این باعث خواهد شد که یک توجه مضاعف برای افغانستان پس بیایه؟
بدون شک پس از سال 2021 تحولاتی که در افغانستان آمد، مشکلاتی که به وجود آمد، مخصوصا مشکلات بشری بیشتر شد، جهان عمدتاً کشورهای تاثیرگذار در نظام بین‌الملل درگیری تنش‌ها و جنگ‌هایی که در دو منطقه صورت گرفت، هم در شرق اروپا جنگی که بین اوکراین بین روسیه بود، عمدتاً کشورها از یک طرف مخصوصاً آمریکا کمک‌های زیادی را به اوکراین فراهم ساخت و درگیر بودند به مسائل اوکراین، و از طرف دیگر جنگی که در جریان 15 ماه در شرق میانه صورت گرفت، بخش زیادی از کشورها هم درگیر بودند به این مسئله که از راه‌های مختلفی تلاش کردند که جنگ توقف پیدا بکنه. خب در صورتی که جنگ غزه توقف پیدا بکنه، این آتش بس کمک بکنه که تا حدودی وضعیت مثل گذشته بازگشت بکنه و از طرف دیگر تنش‌هایی که بین اوکراین و روسیه هم پایش پیدا بکنه، مسئله افغانستان
آیه قیمی پیدا میکنه. بسیار کوتاه اگر بسیار مختصر بفرمایید که فکر میکنین که نقش امریکا در توقف جنگ چقدر مهم و تاثیرگذار خواهد بود؟
خب نقش حکومت جدیدی که قرار است پس از فردا و مراسم تحلیف رئیس جمهور ترامپ باشه، بسیار میتونه که مؤثر باشه در توقف جنگ، البته جنگ توقف دائمی جنگ در غزه و پیدا کردن یک راه حل سیاسی بین اوکراین و روسیه، میتونه بسیار مؤثر باشه. در حالی که ترامپ هم بارها اعلام کرده که در دستور کار سیاست خارجی حکومت جدید امریکاست که به این جنگ ها توقف ببخشه.
تشکر از جناب داوود قیمی، از یک تن از پژوهشگران مطالعات صلح و امنیت در دانشگاه لورنشن کانادا، و از این که در برنامه سهم گرفتین و حضور یافتین، تشکر از شما. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، که البته رئیس جمهور منتخب ایالات متحده، روز جمعه اعلام کرد که به دلیل سرمای شدید مراسم تحلیف ریاست جمهوریش در داخل ساختمان کانگرس برگزار خواهد شد. مراسم تحلیف ریاست جمهوری ایالات متحده معمولا در بیرون ساختمان کانگرس آمریکا برگزار می شود. این مکان به دلیل فضای وسیع خود امکان حضور هزاران نفر از مردم و مقامات را فراهم می کند. قرار بود در مراسم تحلیف دونالد ترامپ بیش از 250 هزار نفر نفر شرکت کند. اداره هواشناسی پیش بینی کرده است که پایین ترین درجه حرارت روز دوشنبه منفی 11 درجه سانتیگراد و بلندترین آن به منفی 5 درجه خواهد بود که سردترین مراسم در 40 سال گذشته می باشد. ترامپ ضمن تاکید بر این که نمی خواهد هوای سرد به هیچ کسی آسیب برساند گفت که سرمای شدید شرایط خطرناکی را برای شرکت کنندگان و ماموران حفظ نظم و امنیت ایجاد خواهد کرد. آخرین باری که مراسم تحلیف در داخل ساختمان کانگرس برگزار شده بود، دومین مراسم تحلیف رونالد ریگان رئیس جمهور پیشین آمریکا در سال 1985 بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده فردا دوشنبه 20 جنوری حلف وفاداری یاد می‌کند و 47مین رئیس جمهور ایالات متحده می‌شود. این یک بازگشت تاریخی به قدرت برای مردی است که فقط در طول بیش از 9 سال حزب جمهوری‌خواه را در یک کشور شدیداً منقسم تغییر شکل داد. تینا ترن خبرنگار صدای آمریکا در این باره گزارشی را تهیه کرده است.
دونالد ترامپ میگوید که او طبق یک دستور بی سابقه و مقتدر از سوی رای دهندگان آمریکایی دوباره انتخاب شد.
من میخوام از مردم آمریکا به خاطر این افتخار خارق العاده که 45مین رئیس جمهورتان را به حیث 47مین رئیس جمهورتان انتخاب کردید سپاسگزاری کنم و به هر شهروند میگویم من برای شما، برای خانواده و آینده شما خواهم جنگید. هر روز من برای شما خواهم جنگید و با هر نفس در جسمم آرام نخواهم گرفت تا ما یک امریکای قوی، امن و شگوفا را که کودکان ما و شما سزاوار آن هستند ارائه دهیم.
این بازگشت ترامپ به قدرت بخشی از عدم تمایل او به پاسخ نه می باشد.
من فکر می کنم چیزی را که شما می بینید کسی است که به بصیرت خود اعتماد خارق العاده دارد.
راس بتنر و سوزان گریک که هر دو خبرنگاران تحقیقی در روزنامه نیویورک تایمز و نویسندگان مقاله بازنده خوششانس هستند، مقاله که یک نگاه ناخوشایند بر چگونگی مبدل شدن ترامپ به یک میلیاردر خودخواسته دارد.
او در اوایل سالیان 80 واقعا به کسانی که در مورد موضوعات تخصص دارند تقریبا همه چیز اعتماد نکرده است و همیشه آنها را نادیده خواهد گرفت تا اوضاع را طوری که میخواهد پیش ببرد.
امارتهای ترامپ با نام او که با حروف طلایی بزرگ نوشته شده مزین است که بیانگر جاه‌طلبی و ترویج خیش میباشد. ترامپ با برنامه تلویزیونی خود به نام کارآموز که به او بزرگترین نقش را داد بازگشت.
خانم ها و آقایان، من رسماً برای ریاست جمهوری ایالات متحده نامزد شدم و ما این کشور را خارق العاده خواهیم ساخت.
ترامپ آری از معذرت خواهی و آری از فلتر یک کاندید متضاد و ملی‌گرا بود. ترامپ به عنوان رئیس جمهور 3 قاضی محکمه عالی را منصوب کرد که به لغو حقوق فدرال برای سقط جنین کمک کردند. در اوایل سال 2020 شیوع کووید 19 ترامپ را آزمایش کرد. او انکشاف واکسین های نجات دهنده را توصیه داد، اما به نظر می رسد که او همچنان پیشنهاد کرد که دانشمندان برای از بین بردن ویروس تزریق ماده کیمیایی سفید کننده را مطالعه کنند. با بیش از 9 میلیون آمریکایی مصاب و تلفاتی که بیش از 230 هزار تن تخمین شده بود، رای دهندگان در ماه نوامبر جو بایدن را منحیس رئیس جمهور بعدی خود انتخاب کردند. با ختم ریاست جمهوری، ترامپ با چند قضیه قانونی جنایی مواجه شد و اولین رئیس جمهور سابق گردید که متهم به ارتکاب جرم شده بود، اما باز هم محبوبیت او بیشتر شد. او سال گذشته از 2 سوی قصد جان به سلامت برد و این امر رابطه ای او را با حامیانش قوی تر ساخت. سیاست آمریکا از زمانی که دونالد ترامپ وارد این عرصه شد دیگر مثل سابق نیست و مردی که یکی از نویسندگان کتاب هنر بازگشت است با طراحی یکی از بزرگترین بازگشت ها در تاریخ آمریکا دوباره به قدرت باز می گردد. لینا روزبه، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
جی دی ونس معاون دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب از یک زندگی عادی کارش را آغاز کرد و در اوهایو، یک شهر صنعتی که با دشواری های زیادی مواجه بود، بزرگ شد. او به مکتب ایو لیگ رفت و اکنون یکی از جوانترین معاونان رئیس جمهور در تاریخ آمریکاست. کارولین پرسوتی خبرنگار صدای آمریکا از زندگی نامه ونس مطلبی تهیه کرده است که همکارم نجیب خلیل ترجمه آن را به توجه می‌رساند.
جی دی ونس دقایق پس از انتخابش به عنوان معاون رئیس جمهور ایالات متحده گفت پس از بزرگترین برگشت سیاسی در تاریخ آمریکا، ما بزرگترین برگشت اقتصادی تاریخ را تحت رهبری دونالد ترامپ رهبری خواهیم کرد.
در موقفی که ونس اکنون قرار دارد، یک راه دراز برای یک آمریکایی طبقه متوسط پنداشته می شود. شهر جکسن ایالت کنتاکی زادگاه ونس نیست، اما او این شهر را خانه خود می داند.
وقتی از همسرم خواستگاری می کردم، به او گفتم که عزیزم، من با $120,000 وام از فاکولته حقوق و با یک قطع زمین قبرستانی در دامنه کوه در شرق کنتاکی آمدم.
ونس در میدتاون ایالت اوهایو به دنیا آمد و عمدتاً توسط ماماو سختگیرش بزرگ شد که بسیار ناسزا می گفت و 19 قبضه اسلحه پرشده در خانه داشت. جی دی همل با نام خانوادگی پدراندرش در اولین انتخابات خود پیروز شد. او با عنوان یک سرباز در قوای بحری خدمت کرد و سپس از پوهنتون ایالتی اوهایو فارغ التحصیل شد. و بعد در محوطه پوهنتون ییل، جایی که ونس با اوشا چیلوکوری همسنفیش در فاکولته حقوق آشنا شد که بعداً با او ازدواج کرد. جی دی ونس اهل اوهایو که عاشق کنتاکی است، با حمایت دونالد ترامپ با عنوان سناتور از این ایالت انتخاب شد و بلافاصله 2 سال بعد ترامپ ونس را با عنوان معاون خود انتخاب کرد. اما با او در شروع میانه سخت داشت، زیرا او قبلا ترامپ را مذموم یا سزاوار سرزنش خوانده بود و ادعا میکرد که او هرگز طرفدار ترامپ نخواهد بود. اکنون به عنوان معاون ترامپ، سیاست‌های ونس منعکس کننده سیاست‌های ترامپ است و هنگامی که از او پرسیده شد آیا رئیس جمهور سابق در انتخابات 2020 شکست خورد، ونس گفت
نه، من فکر میکنم مشکلات جدی در سال 2020 وجود دارد. بنابراین آیا دونالد ترامپ در انتخابات شکست خورد؟ با کلماتی که من استفاده میکنم، نه.
ونس با چین و شرق آسیا در مقابل است و با کمک نظامی به اوکراین مخالف است. ونس در 40 سالگی سومین معاون رئیس جمهور جوان تاریخ خواهد بود.
ملانیا ترامپ، بانوی اول ایالات متحده آمریکا، پس از یک تجربه تلخ و شیرین دوره اول ریاست جمهوری شوهرش در سال 2016 دوباره راهی قصر سفید می شود. تکن توجه بفرمایید به زندگی‌نامه از این بانوی ایالات متحده.
والدینش نام او را ملانیا کنافس گذاشت، اما حالا جهان او را به نام ملانیا ترامپ، بانوی اول پیشین ایالات متحده آمریکا می شناسند. ملانیا در 26 اپریل سال 1970 در نوو مستو سلوانیا که قبلا یوگسلاویا بود متولد شد. در جریان کودکیش در شهر سفنیسا پدرش موتر فروشی داشت و مادرش در یک فابریکه نساجی کار میکرد. اما میریانا جیلانچیچ، دوست سابق او، به یاد دارد که کنافس به مود فیشن علاقه‌مند بود
و همچنین طراحی را دوست داشت و از لباس‌های کهنه طرح‌های جدید می‌ساخت.
کنافس در دوران لیسه بیشتر به دیزاین پرداخت و تحت نام ملانیا کنافس مسلک مدلینگ را در اروپا دنبال کرد. در دهه 1900 موفقیتش او را به ایالات متحده آمریکا کشاند.
به عنوان یک مدل و کسی که اغلب به مجالس مجلل در نیویورک دعوت می شد، درک من این است که ممکن او با دونالد ترامپ اینگونه آشنا شده باشد.
کنافس در 22 جنوری سال 2005 ملانیا ترامپ شد و یک سال بعد اولین و تنها پسرش بیرون تولد شد. در همان سال او همچنان شهروند ایالات متحده شد. زندگی ملانیا ترامپ زمان تغییر کرد که شوهرش دونالد ترامپ در سال 2016 نامزد حزب جمهوری خواه برای ریاست جمهوری ایالات متحده شد و او در مبارزات انتخاباتیش نیز به او پیوست.
It is wonderful to be here.
امروز بسیار عالی است که من با شما و شوهرم اینجا هستم. من به او بسیار افتخار میکنم.
بعدن ملانیا ترامپ به عنوان بانوی اول آمریکا سفرهای جهانی خود را آغاز کرد و برنامه‌های را با تمرکز بر بهبود وضعیت کودکان، مسئولیت آنلاین و سوء استفاده از مواد مخدر را دنبال کرد. آن هم با تعقیب شدید رسانه‌ها مواجه بوده است.
در برخی موارد برای انتخاب فشنش مورد انتقاد قرار گرفته است. برای تصمیمش مبری بر نرفتن سریع به قصر سفید برای کمپاین بی بست که او گفته است یکی از موفق ترین پروژه های خدماتی عمومی توسط بانی اول نبوده، مورد عاده سخت قرار داشت.
پس از ترک قصر سفید، ملانیا ترامپ عملا از چشم عموم ناپدید شد، اما گاه گاه در سال 2024 ظاهر شد و از کمپاین انتخاباتی شوهرش برای ریاست جمهوری حمایت میکرد و همچنان برای تبلیغ کتاب خاطراتش. آستین اسمیت رای دهنده از ویسکانسنس در سال 2016 به دونالد ترامپ رای داد. او امیدواری خود را برای بازگشت ملانیا ترامپ به قصر سفید چنین بیان داشت:
من میخواهم او چند پروژه در مورد حیوانات خانگی داشته باشد و یک چیزی که من واقعا به آن علاقه دارم در مورد غذای چاشت مکاتب است.
جوسن کاور رای دهنده دموکرات میخواهد ملانیا ترامپ به عنوان بانوی نخست تاثیرگذار یاد شود.
برون کسی که بیرون برود و با جامعه شهری صحبت کند، در سراسر کشور برود و خود را به همه بشناساند، تنها به عنوان یک چهره که عقب رئیس جمهور ساده، بلکه به عنوان یک زن با نوعی از قدرت باشد.
با این حال تحلیلگر جلسن میگوید که ملانیا ترامپ به عنوان بانوی نخست ایالات متحده آمریکا برای بار دوم در اکثر موارد ممکن دور از انظار مردم به کارهایش ادامه دهد. رویا زمانی، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
و گزارش دادیم در مورد توقف تیک تاک در ایالات متحده آمریکا که رئیس جمهور آمریکا گفته است به دلیل امنیت ملی این تیک تاک یا شبکه اجتماعی برای مدتی به توقف در آمده است. توجه بفرمایید به شرح بیشتر در این گزارش.
نوقت روز شنبه اپلیکیشن تیک تاک در ایالات متحده برای کاربران با پیام با تاسف تیک تاک به دسترس نیست مسدود شد. برای کاربران پیام داده شده است که این اپلیکیشن به طور موقتی به دلیل ممنوعیت رسمی در ایالات متحده کار نمی کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده در مصاحبه با شبکه NBC گفت که او به احتمال زیاد به تیک تاک 90 روز بیشتر وقت خواهد داد تا روی یک توافق با تفاهم برسد تا از ممنوعیت این اپلیکیشن در آمریکا جلوگیری شود. اما تا کنون تصمیم نگرفته است. اگر تصمیم میگیرد در روز مراسم تحلیف آن را اعلام خواهد کرد. شرکت تیک تاک که بیشتر از نیم نفوذ آمریکا کاربران هستند، هشدار داد که پس از تصمیم روز جمعه این اپلیکیشن از روز یک شنبه برای کاربران مسدود می شود. تیک تاک باعث رونق تجارت های کوچک و رشد مسائل فرهنگی در آمریکا شده است.
پس از دست دادن وظیفه‌ام در یکی از رسانه‌ها، تیک تاک بر ما زندگی و عاید داد. توانستم یک راه محکم و پایگاه برای جمهوری اخبار داشته باشم و حتی خودم برند خود درست کردم. من همه مسائل پوشش میتم.
بر اساس قانونی که سال گذشته توسط کنگرس آمریکا تصویب و توسط جو بایدن رئیس جمهور این کشور امضا شد، شرکت تکنولوژی چینی بایدنس 9 ماه وقت داشت تا فعالیت تیک تاک را در ایالات متحده به یک خریدار تایید شده آمریکایی بفروشد. این قانون بر رئیس جمهور اجازه می‌دهد تا اگر فروش در حال پیشرفت باشد، فعالیت آن را تمدید کند. داستین تایلر، کاربر تیک تاک که از فعالیت‌های تیک تاک عاید مالی دارد، می‌گوید مسدود کردن تیک تاک مانند برطرفی از کار برایش محسوس است.
اخیراً واقعا بسیار نگران هستم، به خاطر که عاید من تیک تاک است و من چطور به خانواده‌ام امرار معاش کنم و یا سرپناه برشان بتم. کسانی که مرا می‌شناسند می‌گویند فقط نفس بکش و راحت باش. خیلی احساساتی هستم.
روز جمعه شوچو، رئیس اجرایی تیک تاک، از ترامپ سپاسگزاری نمود که برای ادامه کار این پایگاه اینترنتی کمک خواهد کرد.
از طرف همه کسانی که در تیک تاک هستند و تمام کاربران در سراسر کشور آمریکا، میخوام از ترامپ تشکری کنم که او برای کار با ما تعهد کرده و راه حل آن را پیدا میکند تا تیک تاک در آمریکا قابل دسترس باشد.
به اساس معلومات خبرگزاری رویترز، رئیس شرکت تیک تاک قرار است در مراسم تحلیف رئیس جمهور ترامپ و راهپیمایی حمایت از ترامپ شرکت نماید. ژیلا نوری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
با سپاس از همراهی شما، این بود ختم نشرات تلویزیون آشنا صدای آمریکا از واشنگتن. موفق باشید.